الرحمن الرحيم. تحديد مفاد البراءة. بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط. البراءة مشروطة بالفحص. خب، السلام عليكم. بحث براءات بعد از اینکه اصل براءات را ثابت کردیم، ادله تام و تمام از آیات و روایات ثابت شد بر اینکه عند شک در تکلیف، در شبهات حکمیه و موضوعیه، هر وقت شک در تکلیف بود میشه براءت جاری بشه. این ثابت کردن براءت شرعی. حالا براءت عقلی را ایشان قائل نیست، بقیه علما براءت عقلی را هم قائلن. بعد در بقیه کتب مثل رسائل و کفایه اونجا ها به نام تنبیهات براءت چند تا مطلبی را که مربوطی به بحث براءت به نام تنبیهات بیان میکنه، ایشون به نام تحدید مفاد براءت بیان میکنه. مطلب همونه، منتها اسمش عوض شده. اونجا به نام تنبیهات هر مسئله ای، این رسم در علم اصول، خود مسئله که تمام میشه بعد یک عده متفرعات و مربوطاتش که میمونه اونا رو به نام تنبیهات بیان میکنه. تقریبا ما هم از بحث براءت فارغ شدیم، الان داریم به تنبیهات براءت صحبت میکنیم. اولین تنبیه در بحث براءت، آیا به مجردی که مجتهد شک کرد که شربتتون حلاله یا حرام میتونه براءت جاری کند یا نه، شرطی داره؟ میفرماید که شرط داره. شرطش عبارت است از فحص. باید اول ادله شرعیه را فحص کنه، ببینه دلیلی بر حرمت براءت داره یا نه، آیات را بررسی کند، روایات را بررسی کند، البته در باب مناسبش. مثلا راجع به حرمت شربتتون، باب مناسبش اطعمه و اشربه، اونجاها را بله بررسی کنه، ببینه تمام کتاب وسائل را ورق بزنه، یعنی همون باب اطعمه و اشربه را، آیات قرآن، آیات الاحکام را بررسی کند، ببینه دلیلی داریم، اجماع را بررسی کند، فتوای فقها را. بعد که فحص کرد و دلیلی بر حرمت پیدا نشد، بعد از فحص میتواند براءت جاری کند. و الا اگر قبل از فحص باشد که همه ما مجتهدیم، ما هیچ کدام ما فحص نمی کنیم، وقت فحص نکردیم شک داریم، قهرن شک کردیم، در همشون براءت جاری میکنیم. اینجوری نیست، مشروط به فحص. این تنبیه اول. تا برسیم بعد به تنبیه دوم، چرا مشروط به فحص؟ سه تا دلیل ذکر میکند که جریان براءت مشروط به فحص. بله، اولا بعضی ادله براءت، بعضیشان ولو مطلقه، گفته که خب رفع مالا یعلمون لا یعلمون برداشته شده دیگه، این مقید نیست که وقتی برداشته شود که فصل بکنید، مقیدی به فصل نیست. ولیکن بعضی ادله براءت از آیات و روایات، خودی این آیات و روایات مقیدی به فصل. بله، مثل اون آیه مبارکه که ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، تا بعث رسول کنیم، رسول را کنایه گرفتیم از بیان، تا بیان نرسه. مراد از رسیدن یعنی بیان در معرض وصول باشه. خود در معرض وصول اگر باشد بر من واجب فحص کنم، ببینم اگر باشد به من میرسه حتما. خب اگر من هیچ فحص نکنم که هرگز تا قیامتم به من رسول نمیرسه. مراد از بعث رسول معناش این نیست که شخصا به من برسه، بلکه بعث رسول یعنی بیان مولا در معرض وصول باشه، یعنی از طرف ائمه یا از طرف پیامبر اکرم یا از طرف خداوند بیان شده باشد، در معرض قرار گرفته باشد، اینه میگن بیان شده. کما اینکه در خود رسول، رسول حقیقی وقتی حضرت خداوند رسول را مبعوث کرد، به مجردی که در بین جامعه آمدی بعث رسول گفته میشه، ولو یه نفر هنوز خبر ندار، پس بر او واجبه که بره فحص کنه ببینه پیامبر مبعوث شده یا مبعوث نشده. اولا خود ادله براءت مقیده به صورت فحص، ثانیا علم اجمالی مانع از جریان براءت قبل الفحص، چون قبل الفحص هر کسی علم اجمالی داره که یه عده واجبات و محرمات داره. ثالثا دلیل خاص داریم، روایاتی که در روز قیامت بنده را میاره میگه لما حلات عملت، میگه چرا عمل نکردی، بنده در جواب میگه که من یاد نگرفته بودم، یاد نداشتم، علم نداشتم به احکام. بعد خطاب تهدیدآمیز بهش میشه که چرا یاد نگرفتی. این روایت دلالت میکنه بر این که یاد گرفتن واجبه، و یاد گرفتن با فحص میشه دیگه، بی فحص که یاد نمیگیره انسان، پس خود فحص واجبه. وقتی فحص واجب بود، مادامی که فحص نکرده براءت جاری نمیشه. با این سه تا دلیل ثابت کردیم که براءت مشروط به فحص. بعد ان ثبت، بعد از چرا واجب، همین خود معلم میاد، معلم رو انتخاب، خود یاد گرفتن فحصه دیگه. او این شخص معلم باید بری یک قدم پلوی معلم، یا معلم میاد جلوی خانه و باید کرایه بده، هم کرایه داد، این کرایه دادار خودش فحصه. بعد ان ثبت ان الوظیفه العملیه، بعد از اون که ثابت شد این که وظیفه عملیه ثانویه، خب این ثانویه در مقابل اولیه، یعنی عقلا که ما قائل به احتیاط بودیم، بله چون قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول نداشتیم، ولی ثانویه هی اصالت البراءه، مراد از براءت براءت شرعی یعنی. خب بعد از اون که براءت را ثابت کردیم، در تنبیهات براءت باید بحث کنیم، نتکلم عن تحدید مفاد این اصل براءت، معین کنیم که مفاد چقدره، خیلی وسیعه و میزان بین براءت و اشتغال چیه، مقیاس خوب برای پیدا کنیم تا بفهمیم که در کجاها جای براءته و در کجاها جای اشتغاله، و حدودش را بیان کنیم، و ذلک فی عده نقاط، و این تحدید مفاد براءت در چند نقطه حاصل میشود. النقطه الاولى، اولین تنبیه در باب براءت، فی ان هذا الاصل، این که این اصل براءت مشروط بالفحص، مشروط به فحص، فحص کنه. خب فحص کرد از دو حالت خارج نیست، کدام دو حالت؟ یا دلیل بر حرمت پیدا میکنه. خب اگر دلیل بر حرمت پیدا کرد که براءت سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه، موضوعش باقی نمیشه. یا اینکه فحص کرد دلیل پیدا نشود، اینه میگن یأس، فحص کند و مایوس بشد از دلیل بر حرمت، و الیأس عن الظفر بالدلیل، و مایوس بشد از برخوردن با دلیل. بله این بعد میتونه برای جای، اما قبل الفحص فلا یجوز اجراء البراءت، جایز نیست جاری کند براءت را، لمجرد شک فی التکلیف، به مجردی که شکی در، و الا آقا تازه بالغ شده، امروز تازه 15 سالش تمام شد، خب این آقا جاهل هم هست، به همه تمام احکام شرعی شک دارد، چه هیچی را هنوز بلد نیست. خب وقتی شک دارد براءت جاری میکنه، از وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب خمس، وجوب زکات، حرمت تمام، حرمت کز، حرمت غیبت، و از همه براءت جاری کنه، میشه آزاد آزاد. اینجوری جایز نیست که بدون فصل براءت جاری کنه. خب فحص چقدر فحص بکند آقا؟ در خود فحص هم مسئله زیاده که آیا فحص کنه تا مقداری که یقین کند که دلیلی بر حرمت وجود ندارد، یا نه مقداری که اطمینان پیدا کند که دلیلی بر حرمت وجود ندارد. یکی ثانیاً فحص کند، کجا رو فحص کند؟ از اول وسائل تا آخر وسائل همه را ورق بزند، ببیند روایت راجع به حرمت شرب توتون هست، کتب اربعه را تمام از اول تا آخر ورق بزند، کتاب بحار را از اول تا آخر ورق بزند، ببیند روایت راجع به حرمت شرب توتون هست یا نه، یا اینکه نه در مزان نشبات فحص کنه. قبلا که روایات شیعه اینجور باب باب نشده بود که در باب صلاتی در باب خمس، تمام روایات با هم مخلوط بود، اون زمان فحص خیلی مشکل بود، با تمام روایاتی که از ائمه در کتب شیعه هست باید همه را فحص میکرد، ولی خوشبختانه ما علمای ما آمدن زحمت کشیدن روایت ها را قطعه قطعه کردن، هر کدام را در باب خودش، الان فحص خیلی آسان شده، در باب مناسب باید، مثلا راجع به حرمت شرب توتون اگر باشد در باب اطعمه و اشربه، راجع به وجوب سوره اگر باشد در باب صلات، در باب اجزا و شرایط صلات فحص کنه، ببینه روایت راجع به سوره هست یا نه، اگر دید روایتی نیست برای جاری میکنه، میگه سوره واجب نیست. و بدون فحص در کجا کل روایات را میفرماد؟ نه کل روایات لازم نیست، بلکه فی مظان وجود دلیل، در اون جاهایی که محل گمان وجود دلیل از عدل، اونجا را فحص کند. و قد یترا فی بعض الامر، گاهی میگه که در به نظر میرسد ابتداعا که نه براءت مشروط به فحص نیست، برای اینکه گفته رفع مالا، نه گفته رفع مالا یعلمون بعد الفحص، تأیید به بعد الفحص ندارد که. و قد یترا فی بعض الامر، در ابتدای امر به نظر می رسد، ان فی ادله البراءه الشرعیه، در ادله براءت شرعی اطلاقا، اطلاق وجود داره، اطلاق یعنی چی؟ یعنی چی قبل الفس چه بعد، هر دو صورت رو شامل است، به صورت اجمالش فی ان ادله، نگفته کل ادله البراءه، حتی لحالت ما قبل الفس، حتی اینا اطلاق دارد برای حالت ما قبل الفحص. خب اطلاق هم که اصالت الاطلاق را مصابت کردیم که حجت کما فی رفع مالا، از باب مثال این از جمله ادله براءت رفع مالا یعلمون، ای لا یعلمون مقید نیست به فحص مطلقه، فان عدم العلم صادق، عدم العلم صادقه قبل الفحص، هنوز آقا فحص نکرده، علم به حرمت که نداره، نه خو عدم العلم صفت میکنه، هر جا عدم العلم بود رفعه هم صفت میکنه. ایضا ولكن هذا الاطلاق يجب، ولكن این اطلاق را قرینه داریم که قطعا مراد مولا نیست. یجب ان رفع الید عنه و ذالک للادله الثلاثه، بخاطر سه تا دلیل. اولا دلیل اول ان بعض ادله البراءه، درست بعضشون مطلقه ولكن بعضشون مقید به فحص. وقتی بعضشون مقید به فحص بود، قاعده اطلاق و تقیید، مطلق و مقید در خود ادله براءت یاری میکنیم، میگیم اون ادله براءت که مطلقه، اون مقید به اون جای، به اون دلیل دیگری که مقید به فحص، مثل اعتق رقبه و اعتق رقبتا مؤمنه که دومی را قرینه بر اول قرار میدیم. ان بعض ادله البراءه لا تثبت المسئولیت والادانه، ثابت نمیتواند مسئولیت و ادانه را فی حالت وجود بیان علی التکلیف، بله در حالت موجود بیان بر تکلیف، که این بیان چی جور باشه، به ما رسیده باشد یا نه، میفرماد نه، بیانی باشد بر تکلیف فی معرض الوصول، هنوز ولو به من هنوز نرسیده، ولی طوری بیان از طرف مولا هست که در کتب وجود دارد، منتها من باید فحص کنم تا به او برسم. ثابت نمی کند مسئولیت و ادانه را در حال وجود بیان. اینجا باید لا تثبت عدم المسئولیت و الادانه می بود. از شما چی آقا کتاب باشید؟ عدمه یا نه شما؟ از کسی عدم ندارد؟ خب ثابت نمی کند عدم مسئولیت و عدم ادانه را فی حالت وجود بیان علی التکلیف فی معرض الوصول، یا عدم باشد بهتر و الا نباشد عبارت درست در نمی آدم. فی معرض الوصول، اگر بیانی بود، بیان درست، مثلا روایت بر حرمت شربتتون هست در کتاب کافی وجود داره در معرض وصوله، ولیکن هنوز به من، اینجا دیگه دلیل براءت نمیگه که من در امانم، بله عدم مسئولیت را اینجا ثابت نمی کنه. وقتی عدم مسئولیت ثابت نشه یعنی من مسئولم در مقابل این حرمت، معنیش اینه. ثابت نمیتواند عدم مسئولیت و عدم ادانه را در حالت وجود بیان، در حالی که موجود باشد بیان بر تکلیف، که اون بیان فی معرض الوصول، ولو به من شخصا نرسیده، ولیکن در کتاب کافی یا در کتاب وسائل روایتش موجوده. علا نحو لو فحص عنه المکلف، که اگر بره ایشون کتاب وسائل را بردارد ورق بزند، لوصل الیه، میرسد به این روایتی که دال بر حرمت شربه تتونه. در همچو موردی ادله براءت، براءت ثابت نمیتونه. این یکی از اون جمله ادله براءت که مقیدی به فحص کدومه؟ اینه. فمثلا الآیت الثانیه، آیه دوم، اذا تمت دلالتها علی البراءه، زمانی که تمام بشه دلالتش بر براءت، فهی تدلو فی نفس الوقت، در این حالی که دلالت بر اصل براءت میکند، دلالت میکنه فی نفس الوقت علی ان البراءه مغیاتون به بعث الرسول، ما کننا معذبین، ما عذاب نمی کنیم. این عدم مسئولیت، عدم ادانه، یعنی آزادی، آزادی داده به ما، تا کی آزادی داده آقا؟ حتی نبعث رسولا، تا اینکه ما بعث رسول بکنیم. مراد از بعث رسول یعنی چی؟ یعنی پیامبر در بین جامعه بفرستد، یا نه به شخص شخص به هر تک تک افراد برسه پیامبر؟ قطعا مراد از بعث رسول اینه که در بین جامعه پیامبری بیاد، ولو به من هنوز نرسید. براءه مغیار به بعث رسول و بعد حمل رسول، و بعد از آن که حمل کردیم رسول را بر مثال، و الا اگر بر مثال حمل نکنیم بر خود رسولی واقعی حمل کنیم، که مربوطی به براءت نمیشه. خب یثبت ان الغایه، ثابت میشود این که غایت، هی اون غایت، غایتی که تا او زمان آزادیم، بعدش آزاد نیستیم. کجای اون غایت آزادی، مرز آزادی؟ توفیر البیان، بله متوفر کردن بیان بر نحوی که یتاح للمکلف، فرصت داده بشد برای مکلف، الوصول الیه، که برسه به اون بیان، یعنی پیامبر در بین جامعه بیاد. همین میخواد. کما هو شأن الناس مع الرسول، شأن مردم با رسول هم همین جوری بود آقا، و پیامبر اکرم که مبعوث شده بود حجت بر مردم تمام شد یعنی؟ خب پیامبر در شهره مبعوث شده، و این مردم که در دهات و قصبات، احتمال میده پیامبری در شهر مبعوث شده باشه، ولی بدون اینکه اینا فحص کنه بگم ما آزادیم، بر ما هنوز پیامبر نرسه، این معنا نداره ها. معناش اینه که خداوند پیامبر بفرسته به طور عادی بین جامعه، اون وقت اونایی که در دهات و قصبات باید خودشون بیان از شهر خبر بگیرن، ببینن پیامبری مبعوث شده یا مبعوث نشه. كما هو شأن الناس مع الرسول وعليه فيثبت بمفهوم الغاية. وغاية رام که در باب مفاهیم آقایون خواندن، اگر نخواندن دیدن، اگر ندیدن شنیدن، که در باب مفاهیم 7-8 جمله رو بحث کردن علما که مفهوم داره یا مفهوم نداره، جمله شرطیه، جمله وصفیه، جمله استثنایی. از جمله جملاتی که بحث کردن گفتن جمله ای که غایت داشته باشد، حتی و الا داشته باشد، بعد از حتی و الا حکم منتفیه یا منتفی نیست. اونجا به اتفاق گفتن که غایت مفهوم دارد و به مقتضا مفهوم الغایه کجا شد آقا؟ و علی فیثبت بمفهوم الغایه انه بدرس و شان متى توفر البیان، وقتی که بیان متوفر شد. بیان متوفر شد یعنی چی؟ راجع به حرمتی شد بیتتون؟ یعنی در معرض بود، روایتی در کتاب کافی وجود داشت. متى توفر البیان علی هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت، استحقاق عذاب ثابته، یعنی مسئولیت و ادانه، ادانه جزا دادن ثابته. و وقتی ثابت بود اینجا دیگر براءت جاری نمیشه و من در امان نیستم. و من الواضح ان الشاک قبل الفحص، اون که هنوز فحص نکرده احتمال میدهد که روایتی در وسائل باشه راجع به حرمت شرب توتون، بیانی از طرف مولا باشه. و توفر البن فلا بد من الفحص، باید فحص کنه ببینه بیان از طرف مولا هست یا نیست. و کذلک ایه دلیل، دیدیم که مقید شد به فحص، یعنی بدون فحص براءت جاری نمیشه، نفی عذاب نمیشه. و کذلک دلیل دوم الآية الرابعة، وكذلك أيضا الآية الرابعة إن مقيد بفحصه، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة وهو يسبق مع توفير بيان في معرض الأصول. آية شهرم كدوم آية بود؟ ليذل قوما بعد إذ حتى يبين، تا إنك بيان كند براي مردم. یبین معنای چیه؟ یعنی تک تک به هر کس برسه یا نه این یبین در معرض وصول باشه. تا وقت بیان ما در معرض وصول راجع به حرمت شربتون نباشد ما کسی را عذاب یا اذلال نمی کنیم، لیوبل قوما ما کسی را گمراه نمی کنیم. اما اگر بیان در معرض وصول بود اونجا گمراهی وجود دارد، پس معلومه که فحص لازم. ايضا الايه الرابعه فان البيان لهم، بيان كي گفته حتى يبين لهم، بيان بشد براي انها تا بيان نشده ما كسي را عذاب نمي كنيم، اين بيان براي قوم جعل غايه للبراءات، قرار داده شده غايه براي براءات. وهو اين بيان يصدق مع توفير بيان، يصدق ميكند با اين با بودن متوفر بودن بياني كي او بيان هنوز به من نرسيده ولكن در معرض وصوله. اگر روایت راجع به حرمت شربتتون بود ولی به هنوز به من نرسیده، اونم نرسیده به خاطر که من فحص نکردم، نرفتم کتاب کافی را ببینم. آیا اینجا راجع به حرمت شربتتون صدق میکنه که از طرف مولا بیان رسیده یا صدق نمیکنه؟ بیانش در معرض وصوله ولی هنوز به من، خب بلا شبهه اینجا صدق میکنه که از طرف مولا بیان شده. این یه دلیل که خود ادله براءت بعضشان مقید به وصول، بعضشون مقید به فحصه. خب اون ادله دیگری هم که مطلقه به قرینه این ادله مقید تقیید میشه به صورت فحص. ای اولا دلیل اولا، و ثانیا دلیل دوم افرض ادله براءت کاملا مطلق قبل الفحص و بعد الفحص همه را شامل میشه. ولیکن قبل الفحص ما علم اجمالی داریم، علم در اطراف علم اجمالی هیچگاهی براءت جاری نمیشه. و ثانیا ان للمکلف علما اجمالیا، برای مکلف علم اجمالیه به وجود تکالیفی هم در شبهات حکمیه به طور کلی کلی، نماز واجبه، روزه واجبه، غیبت حرامه، کذب حرامه، خب علم اجمالی داره. اون کسی که تازه امروز از کره آفتاب آمده، تازه در کره زمین و مسلمان هم شد، خب این علم اجمالی داره که شریعت اسلام بالاخره یک عده مقرراتی داره. مذهب کمونیست ها که هیچ مذهب نیست، هیچ مذهب نیست، معدالگ یه عده مقرراتی و قوانینی داره. شریعت خب بدون مقررات و قوانین که امکان نداره. این علم اجمالی داره که یه عده محرماتی و یه عده واجباتی در دین اسلام هست، اما چی واجبه چی حرامه نمیدونه. علم اجمالی داره، در اطراف علم اجمالی هم براءت جاری، یکی از اطراف علم اجمالی شرب ستونه که آیا حلاله یا حرام. اون وقت قبل از فصل علم اجمالی مانع میشه از براءت به وجود تکالیف هم در شبهات حکمیه کما تقدم، به صورت قوانین کلی، یعنی لا شبهات حکمی، یعنی به صورت قوانین کلی که مثلا و هذا العلم انما ينحل بالفحص. اما اگر آقا آمد و فحص کرد، بله اجتهاد کرد، اجتهاد کرد یا عده محرمات را مشخص میکنه یا عده واجبات را مشخص میکنه، اون علم اجمالی که از اول داشت منحل میشه به یک علم تفصیلی که اینا حرامه، غیبت حرامه، کذب حرامه، قتل حرامه، ظلم حرامه. یه ادم شکه بدوی که آیا حدید نجسه، آیا فرض فرمان شربت تون حرامه، آیا گوشت ارنب حرامه یا حرام نیست، اینا میشه شک بدوی. علم اجمالی دیگر از بین میره. اون وقت که شک بدوی شد میتوانیم برای جدید یعنی حل بل بالفصل که یحرز عدد من التکالیف، تا اینکه باسه فصل احراز شد عددی از واجبات و محرمات تفصیلیه تفصیلا به دستش برسد، علمش از بین بره. ولی و ما لم ينحل لا تجري البراءه، تا وقت علم اجمالی منحل نشده براءت جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه آقا؟ برای اینکه قاعده کلیه ها در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی از اصول جاری نمیشه. و ما لم ينحل لا تجري البراءه فلا بد من الفحص. اذن اینم دو تا دلیل بر اینکه در براءت فحص لازمه. دلیل سوم آقا و ثالثا ان الاخبار الداله على وجوب التعلم، که شما گفتین فهمیده نشد، دلیل سوم ما بر وجوب فحص این آقا، این که اخباری که دلالت میکنه بر وجوب تعلم و ان المکلف یوم القیامه یقال له، و این که مکلف طبق اخبار زیادی هم هستن که گفت صحیح و سند هم هستن اینا، این اخبار بعضشان صحیح و سنده، و ان المکلف یوم القیامه روز قیامت، البته اونایی که عقیده دارد به روز قیامت، بگذار اونایی که وسوسه دارد عملا ملتزم به قیامت نیستن، و ان القیامه یوم مکلف یوم القیامه یقال له، برایش از جانب خداوند ندا میشه لماذا لم تعمل، چرا عمل نکردی؟ فاذا قال، اون در جواب میگه که لم اعلم، نمیدانستم تا عمل کنم، پروردگار و احکامت را نمیدانستم، یاد نگرفته بودم، خب من چی جور عمل میکردم؟ اون وقت برایش گفته میشه با شدت ها، این شدت دلیلی بر وجوب ها، لماذا لم تتعلم، چرا یاد نگرفتی؟ و از این اخبار چی میفهمین آقا؟ گیر کرد آقا، یاد گرفتن واجبه، و اگر یاد گرفتن واجبه کی یاد بگیریم؟ بعد از فتح که معنا نداره، چی بعد از جریان براءت؟ درست یعنی؟ خب پس ما کی یاد بگیریم؟ اول یاد بگیرد، اگر چیزی دستش نرسید برای اجاری کنه، معناش اینه دیگه. لماذا لم تتعلم، منتها تتعلم عام است از این که از رساله مجتهد یاد میگیری یا استنباط میکنی یاد میگیری. لماذا لم تتعلم تعتبر مقیدتن، این دلیلی که میگه تعلم واجبه اعتبار میشود در حالتی که مقیدتن لاطلاق دلیل البراءت، قید میزنه اطلاق دلیل البراءت را. خب از این طرف براءت جاری کردیم از حرمت شرب توتون، از این طرف حکم براءت هم بر ما واجب یاد بگیریم، کی؟ خب بعد از براءت که معنا نداره یاد بگیریم حرمتش رو، کی حرمتش رو یاد بگیریم آقا؟ اول باید قدمی برای یاد گرفتن برداریم، قدمی برای یاد گرفتنش همون فصل لاطلاق دلیل براءت. و مثبتتن، و این روایات وجوب تعلم ثابت میکنه، این شک بدون فحص و تعلم، شک در حرمت شرب توتون بدون این که فحص کنیم و یاد بگیریم، لیس عذرن شرعن، به مقتضای این روایات میگه برای ما عذر نیست. خب این تنبیه اول، با این سه تا دلیل ثابت کردیم که فحص واجبه، بعد الفحص برای اجاری کن. تنبیه دوم، بله نه همشون، نه نه همشون محصوله، واجبات محصوله، چند تا واجبه در شریعت اسلام بگردنش، تمام واجبات اونی که در شرح لمعه گفته دیگه، شرح لمعه چند بابه؟ خیلی باشه 50 تا باب. نه نه غیر محصوله نیست، نه بابا، تمام احکام عبادات و معاملات ما بگو 50 بابه، 50 باب که محصول، اون که غیر محصول میشه نگاه شبهات موضوعیه افراد و جزئیات واجب. او در شبهات موضوعیه اشتباه گرفتن آقا، در شبهات موضوعیه بله، هم واجبات غیر محصوله هم محرمات، افراد حرام هایی که در دنیا هست این افراد. خب من مثلا الان بنده علم اجمالی دارم، یکی از این دکاندارا، یکی از این هتل های قم نجسه، خوردن نجس حرامه دیگه، این کدومیشه نمیدونم، مردد بین شبهه غیر محصوره. یکی از این پارچه هایی که در دکان های قم غصبیه، خریدن غصبی حرامه، نمیدونم کدومیشه، اینا رو میگن شبهات غیر محصوره، اما در شبهات حکمی قطعا محصوره. خب تنبیه دوم آقا، التمیز بین الشك في التكليف و الشك في المكلف، به این خیلی شیرینه ها. این تنبیه دوم، میگه شما گفتین که آقا هر وقت شکی در تکلیف بود براءت جاری میشه، هر وقت شکی در مکلف بود اشتغال و قاعده احتیاط جاری میشه، اونجا احتیاط واجبه. ما میزان نفهمیدیم، میزان بین این دوتا که یه چیز خوب قشنگی برای ما روشن به دست ما بدن که ما بفهمیم اینجا جای براءته، اینجا جای اشتغال میزانی چیه. تمیز بین شک در تکلیف و شک در مکلف به. النقطه الثانیه فی ان الضابط، ضابط قاعده مقیاس ترازو ما شئت فعبر، فی ان الضابط لجریان اصل البراءه هو الشک فی التکلیف، میزانش اینه که هر جا که شک در تکلیف باشه، نه این که شک در مکلف به باشه. این شک در مکلف به دو تا اسم داره ها، هم میگن شک در امتثال، هم میگن شک در مکلف به. و توضیح ذلک، اینا رو میگه توضیح بده تا ما بفهمیم کجا شک در تکلیفه، کجا شک در مکلف به. و توضیح ذلک ان المکلف صارتا یشک فی ثبوت الحکم شرع، در اصل حکم شرعی شک داره که اصلا شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. این شک در چی آقا؟ در اصل قانون کلی الهی را شک داره. و برای اینکه در شریعت اگر شرب توتون حرام شده باشد، یکی از قوانین در دین اسلام میشه حرمت شرب توتون، یکی از قوانینش وجوب نماز، یکی از قوانینش وجوب روزه، یکی از قوانینش حرمت کسب، یکی از قوانینش هم حرمت شرب توتون. به صورت یک قانون کلی رو شک داریم که آمده از طرف شریعت، هر وقت اینجوری بود اینه میگن شک در تکلیف. خوب یاد بگیر آقا، تارتن شک فی ثبوت اصل الحکم شرعی، یا بگو در قانون کلی شریعت شک داریم، اینه میگن شک در تکلیف. کما اذا شک فی حرمت شربت تو شک داره شد به سیگار حرامه یا حلاله، او فی وجوب صلات الخسوف که عند خسوف القمر، آیا اگر ماه گرفت نماز آیات اصلا در شریعت واجبه یا واجب نیست. این شک در چی آقا؟ در اصل قانون کلی الهی. یک و اخرى، نه اصل در قانون کلی شک نداره، قانون کلی رو میدونه از طرف شریعت آمده. و اخرى یعلم بالحکم الشرعی، یا یعلم بالحکم الشرعی، با اصل قانون کلی الهی علم داره آقا. و یشک فی امتثاله، و شک داره که این قانون کلی و این حکم کلی که در شریعت آمده آیا من ایره امتثال کردم یا امتثال نکردم. یقین دارم که نمازی بر من واجبه، اصل وجوبی نماز که قانون کلی رو علم دارم، علم به تکلیف دارم، نماز ظهر بر من واجب، منم نمازی خواندم بی سوره، بس شک میکنم که با این نمازی بی سوره اون تکلیف الهی از گردنم ساقط شد یا نه. چون اگر در واقع سوره جزء نماز بوده، اون رو که خواندم کافی نبوده دیگه، گردنم هنوز مشغول مانده به وجوبی نماز. اگر در واقع سوره جزء نماز نبوده، اون رو که خواندم کافی بوده و ذمه ام برای اینجا شکی در اصل وجوب ندارم که نماز واجب بوده یا نه، یقینا واجب بوده. شکی در این دارم که با این عمل اون واجب از گردنم ساقط شد یا ساقط نشد، اینو میگن شکی در امتثال.
روشن
میشه که
اونجا
اینکه
شک در مورد شک در اصل تکلیف باشه، حتی جنس
هم
اگر معلوم باشه ولی نوع
معلوم نباشه شک در اصل تکلیف بوده. نه مراد، نه اگر نه مراد شما از نه الزام باشه که بله حکم الزامی باید باشه، و الا حکم الزامی نباشه علم اجمالی منجز نیست.
شک در اصل تکلیف ما دایره شو وسیع‌تر بدونیم، نه حتی اونجایی که در اصل ثبوت بگیم، حتی ثبوت هم هست، این جنس
معلوم. اونجا هم جنس ثبوت، اونجا هم جنس ثابته و همیش. بله من یقین دارم راجع به شرب توتون یک قانون آمده، یا حلیت یا حرمت، منتها حلیت نوع باید نوع الزامی باشه، خمر دایر بین حرمت و وجوب باشه که هر دو الزامه، اینجا یه طرفش الزام. و اخرى یعلم بالحکم شرعی و یجب بمثله، کما اذا علم بان صلاه الظهر واجبه،
صلات ظهر رو یقین داریم که واجبه آقا، اصل وجوب قاعده کلی قانون کلی الهی رو که شک نداریم، ولیکن بنده نماز خوندم باید شکی در طهارت داشتم، این وقت شک میکنم که با این نماز وجوب از گردنم ساقط شد یا نه، و شک فی امتثالی کما اذا علم به ان صلات ظهر واجبه تون شک فی ان هل اتا بها اولا، یک قسمها شکی در مکلفون به اقسام زیادی داره، یکی از قسمش اینه، خب یقین دارم که نماز ظهر در شریعت اسلام واجبه، خب بنده هم ظهر شد، ظهر شد و همینجور در حال غفلت بودم و غفلت بودم، یهو 10 دقیقه به غروب مانده، الان ملتفی شدم، شک کردم امروز نماز ظهرم رو خوانده ام یا نخوانده، اینجا شکی در چی آقا؟ در تکلیف که نیست، اصلی نماز ظهر که به من یقینا واجب بود، عادتا این بود که من ساعت اول ظهر همیشه نماز ظهر رو میخوندم، امروز شک کردم که امروز هم خوانده بودم، یعنی اینو میگن شکی در امتثال. فالشک الاول، شک اول مجرای بر محل جریان براءت عقلیه و براءت شرعیه عند المشهود، چون مشهود قائل به براءت عقلیه هم هست، ولكن عندنا مجرى البراءت الشرعیه فقط، ما چون براءت عقلیه را قائل نبودیم. و الشک الثانی، که شکی در امتثال یا بگو شکی در مکلف به، لا تجری فيه البراءت العقلیه ولا الشرعیه، نظرش براءت عقلی جاری میشه نه شرعی، لان التکلیف فيه معلوم، مراد از تکلیف یعنی قانون کلی الهی معلومه که نماز ظهر برگردنی همه واجب. و انما الشك في امتثاله، شك ما در اینه که امتثال شد این واجب یا نشد، والخروج عن عهدته، آیا ما از عهده این تکلیف خارج شدیم یا نه، یا هنوز گردن ما را گرفته، فیجری هنا اصل، جاری میشه در اینجا یه اصلی که اون اصل یسمى به اصالت الاشتغال، یا اصالت الاحتیاط هم میگن، اصالت الاشتغال هم میگن، و مفاد و مضمون این اصالت الاشتغال چیه؟ کون التکلیف فی العهده، میگیم اون وجوب نماز ظهر گردن ما را گلوی ما را میفشارد، حتی یحصل الجزم به امتثاله، تا اینکه یقین کنیم که اون ما امتثال کردیم، یعنی با این نمازی مشکوکی که خواندیم نه اون تکلیف از گردن ما ساقط نشده، بر ما واجب دوباره نمازی بخونیم که یقین پیدا کنیم که تکلیف امتثال شده. و علی الفقیه، بر مجتهد ها، خوب شد اینجا کمی راحت کرد ما را، نگفت و علل مکلف، گفت و علل فقیه، یعنی این خطاب به ما نیست، و علل فقیه ان یمیزه، تمیز بدهد اونم به دقت، کل حالتین، هر حالتی از حالات شک اونچنانه ای را که فرض میکند در اون فرض میشد اون شک در اون حالات، که ببینه این شکی در این حالت آیا شکی در تکلیفه یا شکی در مکلف، و هل انها من الشك في التكليف، ولا شك اذا تكليف لتجري البراءه، او من الشك في المكلف به لتجري اصاله الاشتغال، لتجري اصاله الاشتغال، والتمييز في الشبهات الحكميه واضح عاده، اینم جای خوشبختیه که تمیز در شبهات حکمیه عاده خیلی روشنه بین شک در تکلیف و شک در مکلف، راجع به حرمت شربتتون شک در چی آقا؟ اصل تکلیف نمیدونه حرام هست یا حرام نیست در دین اسلام، این میشه شک در اثر، اما نمازی بی سوره خوندی بعد شک میکنیم که این صحیح بوده این نمازی ما یا صحیح نبوده، اینجا شک در چیه؟ خب شک در اصل وجوبی نماز که نداریم که شک کنیم آیا نماز در دین اسلام واجبه یا واجب نیست، یقینا واجبه، این بحث در اینه که این بی سوره کافی بوده از اون نماز، از اون نمازی واجب یا نبوده، این شک در مکلف به، لأن الشك في الشبهات الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، عادة شك در تكليف، وأما الشبهات الموضوعية ففيها كلا القسمين، أما در شبهات موضوعية غاي شك در تكليف غاي شك در بقو مكلف به، در همين نماز بسورة همين شك در تكليف شك در مكلف به، شك دارين في سورة در نماز واجبة يا واجب نیست، هم یکی از معرکه آرای بین علما که آیا اقل و اکثر ارتباطی دیگه، اقل و اکثر ارتباطی اینها، در اقل و اکثر ارتباطی که اصل نماز واجبه یقینه، هم با عینک ما میبیند هم بی عینک، که نماز زور گردن همه واجبه، جای شک نیست، شک داریم که سوره جزء نماز هست، سوره هم در نماز واجبه یا واجب نیست، و ما نماز خواهیم بی سوره، اینجا شک میکنیم که این اول ما صحیحه یا نه، اینجا شک در تکلیف یا در مکلف بود، بگو زود بگو، این همون بحث معروف است که در دوران امر بین اقل و اکثر علم اجمالی منحله یا منحل نیست. اگر گفتیم علم اجمالی منحل، چون اول علم اجمالی داریم که یا نماز با سوره واجبه یا نماز بی سوره، علم اجمالیه. این علم اجمالی رو بعضی گفتن منحل، معنای این که اونایی که قائل به انحلال شدن گفتن این شکل در تکلیف برمیگرده، نه شکل در لفظی. چرا؟ برای اینکه میگیم 10 تا جزء واجب، جزء 11 هم که سوره باشه شکل در اصل وجود سوره داره، شکل بعد همین دیگه شکل در تکلیف میشه، شکل بعد. و از این جهت گفتن که براءت از وجود سوره جاری میکنیم، دیگر اینجا احتیاط واجب نیست. اون ادعی که گفتن نه این علم اجمالی چون ارتباطیه، سوره تنها که واجب نیست، مربوطی به بقیه اجزا، این علم اجمالی منحل نمیشه. اگر منحل نشه شکی در امتثال میشه. ما یقین داریم یه نمازه کی بر ما واجب بوده، بیرنگ یا بارنگ، باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم اون وجوب از گردن ما ساقط شده. مشهور قائل به انحلال در این سوره، این مثال. ولذا ایشان میفرمایند که در شبهات موضوعیه ففیها من کل القسمین، گرچه این البته چیه ها، این شبهه حکمیه ها در اصل وجوب سوره، این مثال برای شبهه حکمیه بود، نه مثال برای شبهه موضوعیه. اما در شبهات موضوعیه ففیها من کل القسمین، هم شبهه شک در تکلیف زیاد وجود دارد، هم شک در مکلف. ولهذا لابد من التمیز، من تمیز شبهة الموضوعیه بدقه، خوب با دقت باید تمیز بدیم و تحدید کنیم دخول این شبهه موضوعیه را در این قسمه، یعنی در شک در تکلیفه یا در شک در مکلف به. و قد یقال فی بادی الرأی، گاهی در بادی امر گفته میشه و این شبهه، آقا اونی که ابتداعا به نظر میرسه میگیم شبهه موضوعیه، دائما شک در مکلف به، نه شک در، چون در شبهات موضوعیه در اصل قانون کلی الهی که ما شکی نداره، یقین داریم که شرب خمر حرام، اما این مایه خمره یا نه، شکی در این مایه جزئی داریم، این مربوط به اصل قانون کلی نیست، ما که در اصل قانون کلی الهی شکی نداره. پس بگو تمام شبهات موضوعیه وقتی شک پیش آمد، بگو شکی در امتثال، شکی در مکلف به، نه شکی در تکلیف. ای گاهی اینجور به نظر میرسد، قد یقال فی بعض الامر ان شبهه الموضوعیه لیس الشک فیها شکن، در اصل قانون کلی، اصل قانون کلی الهی رو که ما میدانیم، پس در شبهات موضوعیه همیشه شک و شبهه ای که پیش میاد همیشه چی میشه آقا؟ بلی تکلیف شبهات الموضوعیه معلوم دائما، این شک و شبهه ای که برای ما پیش آمده شکی در مکلف به، وقتی شکی در مکلف به شد فلا تجری البراءه. والجواب جوابش اینه که نه آقا، در شبهات موضوعیه هم گاهی شک در تکلیفه، گاهی شک در مکلف به، برای اینکه این تکلیف رو قبلا هم گفتیم دو مرحله داره، مرحله جعل و مرحله مجعول، یا بگو مرحله جعل و مرحله فعلیت، جعل حکم و فعلیت حکم. اون که در شبهات موضوعیه هیچ گاهی ما شک در اصل حکم ندان، راجع به جعل شک ندان، یه قانون الهی جعل شده، ولی اونی که جعل شده فعلی شده الان بر ما یا فعلی نشده، مجعول برای ما آمده یا مجعول برای ما نیامده، ای شکی در حکم کلی الهیه، منطبع در مرحله مجعول نه در مرحله جعل. حالا مثالشو میدونم، والجواب ان التکلیف بمعنى الجعل معلوم، درست که حالات شبهات شبهت الموضوع، و اما التکلیف بمعنى المجعول، یا به عبارت اخرى التکلیف به معنا فعلیت الحکم، فهو مشکوک، به عنوان حکم کلی مشکوک، فهو مشکوک فی کثیر من هذه الحالات، و متى کان مشکوکا جرت البراءه، جاری می شود براءت. خب میگه یک مثالی بزن ببینیم که از یه طرف شبهه موضوعی است و در عین حال که شبهه موضوعی است شک در اصل حکمه، نه در اصل یعنی به معنای جعل، بلکه شک در اصل حکم به معنای فعلیت اصل حکم، شک داریم در حکم کلی، فعلیت حکم کلی الهی. توضیح این مطلب اینه آقا، ان الحکم اذا جعل مقیدا بقید، اگر جعل شد مقید بقید، کان وجود التکلیف المجعول، خب اینم که آقایون میدونن که میبوده باشد وجود تکلیف مجعول و فعلیت اون مجعول تابعا لوجود القید خارجان، تابع است برای وجود قید خارجان. مثلا نمایندگان مجلس قانون مالیات را برای مغازه‌دار جعل کرد، نگفت کل ملت مالیات بده، گفت شخصی که مقید کرد وجوب مالیات را به مغازه‌دار، ملتفتن یا نه؟ خب اصل قانونی جعل مالیات کسی شکی درش نداره، کل ملت میدانه که قانون مالیات در نظام وجود داره، ولی این قانون مالیات گردن ما رو گرفته بر من واجب مالیات دادن یا نه؟ خب من شک دارم که گردن ما رو گرفته یا گردن ما رو نگرفته. اینه میگن فعلیت مالیات نسبت به من، شک دارم در اصل قانون دولت که این قانون فعلیه جلوی ما رو، چون یه تعبیری دارد مغازدار. آیا مغازدار به اون معنای گسترده شه که سوپر چی میگن اون دکانای خیلی بزرگ ها، سوپرمارکت؟ آیا مرادی نمایندگان مجلس از مغازدار سوپرمارکته؟ خب برای من جعل، اون جعل، اون قانونی که جعل شده او گردن ما را نگرفت، یعنی برای من قانون مالیات به عنوان مجعول وجود نداره، یا نه مقصودشان از مغازدار ولو یه سوراخ هم باشه. اینایی که دکه داره، دکه ها را که میدونید سر بازار، بله چی میگن بالای چیه، چیه چرخ، بالای چرخ هم یه چیزایی میفروشه، شهرداری ها مونا رو از این طرف به اون طرف، از اون طرف هم به این طرف، حتی لفظ مغازدار ممکنه اینا رو هم شامل بشه. اگر اینا رو هم شامل بشه پس اون مجعول که مالیات باشد گردن ما رو هم گرفته. من شک دارم بر من مالیات دادن واجبه یا واجب نیست، این شکی در تکلیف، شکی در مکلف بوده. زود بگو آقا گیر کرده آقا، شکی در تکلیفه، مجنه در اصل جعل تکلیف. اصل قانون مالیات رو میدارم، شنیدم دیروز نمایندگان مجلس گفت که قانون مالیات تصویب شده، در اصل جعلش من شکی ندارم، شکی در این دارم که اونی که جعل شده گردن مرا گرفته یا نه، منی که این مغازه کوچولو را دارم، نه سوپره نه سورا، ولی یه مغازه متوسطه، آیا این قانون مالیات گردن بنده را میگیره؟
بله
بل جواب ان التكليف بمعنى الجان معنون على وجه النذر، واما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات. التكليف بمعنى مجعول در حتى در شبهات موضوعه خیلی جاها اصل حكم مجعول كلي الهي مشكوك، ومتى كان مشكوكا جلد. وتوضيح ذلك ان الحكم اذا جرى سيده بدون درسه اذا جعل مقيدا بغيده كان وجود التكليف المجعول، هو ان وجود ان تكليف که فعلا گردن ما را قانون مالیات بگیره بر ما واجب باشد، تابع است لوجود، تابع اینه که من مغازدار حساب بشم، من مغازدار گفته شوم خارجه، و فعلیت این حکم تابع اینه، تابع این فعلیت قیده. و حین اذن فشک یتصور على انها، شک در تکلیف در حکم الهی یتصور على انها این و چند نه النحو الاول ان یشک فی اصل وجود قید، در اصل وجود خیلی من شک دارم که من مغازه دارم یا سوراخدار یا انباردار. مثلا اگر مغازه دار باشم بر من واجب مالیات بدن، اگر من نه جمله انباردار گفته میشم نه مغازه دار، بر من چیزی واجب نیست. خوب یاد بگیر و هذا یعنی شک فی فعلیت، شک در فعلیت این حکم کلیه. وقت تمام شد، باریک شلو ها بفرم.